جنگ در غزه شکاف در صفوف اپوزیسیون ایرانی را آشکارتر کرده. چرا؟ چرا اونچه در غزه می‌گذرد دفاع از اسرائیل یا محکومیت اون را به بحثی جاری و داغ در اپوزیسیون ایرانی تبدیل کرده؟ سلام. فرانچسکا آلبانز گزارشگر سازمان ملل پیامی داریم. این اخیراً گفت قدرت‌های غربی در بیانیه خود در مورد جنگ جاری در غزه از میلیون‌ها فلسطینی که در این جنگ آواره شدند و هزاران کودکی که کشته شدند حتی یک کلمه نگفتند. چنین نقدهایی که نشانه صف‌بندی در سطح جهانی در ارتباط با جنگ غزه است در میان ایرانی ها هم تنین‌های متفاوتی یافته. از یک سو حساسیتی در بخشی از مردم و اپوزیسیون ایرانی به جنگ غزه دیده نمی شود و برعکس دفاع از اسرائیل به چشم می خورد و این در اون سوی دیگر مایه نگرانی آنانی شده که می گویند جریان‌های ایرانی دموکرات و طالب حقوق بشر نمی توانند چشم بر عملکرد دولت اسرائیل در غزه ببندند. در بحث این هفته پرگار رامین پرهام تحلیلگر سیاسی از دفاع به ویژه بخشی از اپوزیسیون ایرانی در خارج کشور از دولت اسرائیل ابراز تأسف میکند. اما ایرج مستاقی، او هم تحلیلگر سیاسی، میگوید ابراز تأسف آقای پرهام و همفکرانش ناشی از عدم درک روحی آنانی است که از هر نوع اسلامگرایی بیزار شدند. خیلی خوش آمدید آقای پرهام. ابتدا به ما بگید چه عواملی رو در دفاع از دولت اسرائیل توسط بخشی از اپوزیسیون ایرانی به خصوص در خارج از کشور مؤثر میدونید؟
یکی از این عوامل نظر من فقر فکریه که تازم نیست. زمانی که اپوزیسیون محمد رضا شاه وجود داشت همین نوع حمایت ها رو در بینشون منتها از جانب فلسطینی می دیدید. الان هم به همون گونه. اون موقع درک درستی نه از مسائل ایران وجود داشت، نه از مسائل منطقه، نه از دنیایی که درش هستیم. الان هم تا حدود زیادی لااقل بخشی از اپوزیسیون همینجوریست. انرژی یه دلیلش فقر فکریست. یه دلیل دیگرش فکر میکنم به ویژه در این سه چهار سال اخیر یک نوع وابستگی است، یعنی واژه دیگه به ذهنم نمیرسه، یک نوع وابستگی است، اگر نگوییم برای بخش های یک نوع سرسپردگی سیاسی به اسرائیل. گویی اسرائیل میتواند آن کاری را بکند که ایرانی ها یا اپوزیسیون ایرانی نتونسته بکنه یا نمیخواد بکنه و اونا باید بیان بکنن. طور دیگه ای نمیشه جز وابستگی و سرسپردگی حتی توجیه کرد مثلا حمایت و تشویقی که این بخش، ابراز احساساتی که این بخش پس از قضیه لبنان، منفجر شدن پیجرا و بیپرا، بخشی ابراز احساسات کردن، دست مریضات گفتن به اقدامی که تمام سیستم درمانی و بیمارستانی لبنان رو که همین جوریش هم متزلزل بود به گونه ای دوچار آشوب و چیز کرده که خبرش در همه رسانه ها بود و از این ابراز خوشحالی کردند که استفاده ابزاری از خشونت و تکنولوژی برای به آشوب کشاندن یک جامعه. این فقط میتونه یک نوع همون فقر فکری باشه و یک نوع سرسپردگی سیاسی و همونجوری در زمان اپوزیسیون محمد رضا شاه هم وجود داشت که بخش از اپوزیسیون اصلا در اردوگاه فلسطینی تعلیم میدید یا بله روابط تنگاتنگ داشتن با گپو در شوروی، اطلاعات شوروی و
کاگبه، منظورتون
کاگبه؟ آره، اطلاعات شوروی رو بهشون دادن گپو و کاگبه. و الان همین نوع ارتباط به نظر میرسه و همین نوع سرسپردگی به نظر میرسه در رابطه با اسرائیل وجود داره در بخشی از اپوزیسیون، که دولت نتانیاهو همیشه باید تاکید کرد که تمام اسرائیل چیز نیست، دولت نتانیاهو ما باش طرف هستیم. این دولت هر کاری بکنه، حتی استفاده حجیم و گسترده از بمب‌های یک تنی که روی غزه ریخته شده، این بخش از اپوزیسیون باید کف بزنه. یا مثلا ستاره داوود پرچم اسرائیل رو در سالگرد مهسا به دست بگیره، پرچمی که اصلا هیچ ربطی نه به مهسا داشت، نه به جنبش مهسا داشت، نه به مسائل ایران داره. و من اینو فقط از میگم از دو عامل، عوامل دیگر هم هستن، ولی دو عامل عمده که فقر فکری، تداوم فقر فکری در فضای سیاسی و به ویژه اپوزیسیون هست، و یکی وابستگی ورنه سرسپردگی بخشی از اپوزیسیون به دولت نتانیاهو.
آقای مستقی شما چه نظری دارید؟
ببینید اتفاقا جناب پرهام روی موضوع درستی دست گذاشتن، همونم مسئله فقر فکری. در دوران قبل از انقلاب که بخشی از عظیمی از نیروهای ایرانی و مخالف محمد رضا شاه اتفاقا در اردوگاه‌های فلسطینی آموزش می‌دیدن و یا دشمنی هیستریکی با اسرائیل و به نوعی میتونم حتی بگم با موضوع یهود داشتن،
اتفاقا از جمله جریان‌ها سازمان مجاهدین بود که ارتباط داشت، که شما در واقع از اعضایش بودید.
من اعضای مجاهدین نبودم، من در قبل از انقلاب که اساسا من سن و سالی نداشتم و در بعد از انقلاب برای من از مجاهدین حمایت میکردم. ولی نکتهش اینجاست که اتفاقا ببینید همه فقط هم مجاهدین نبودن، حزب توده حمایت میکرد از نایف فاطمه و جریان مربوط به او، و از اون طرف خود کل فدایی ها، از اون طرف بخش مشعبی که بعدا معروف شد به پیکار، از مجاهدین مارکسیستا بودن و اونها هم همینطور، و
جریان های اسلامی هم اگر اشتباه نکنم
هر تمام جریانات اسلامی تماما میتونم بگم که به نوعی به اون طرف بودن. و اولین گروه ایرانی که در دهه 40 دستگیر شدن به این مفهوم، گروه فلسطین بود، اصلا اسمشون گروه فلسطینه. پس بنابراین یه همچین موضوعی بوده. ولی نکتهش اینه که ببینید همونا ادامه دهنده، همونا هنوز که هنوزه، همونا اتفاقا موازی رو اتخاذ میکنن که جناب پرهام هم دارن. یعنی درست این موازی که ایشون گفتن و همه همونایی که ما معتقدیم که به درستی ایشون هم معتقدن که فقر فکری داشتن، امروز هم همین موضوعی رو دارن که جناب پرهام دارن. پس بنابراین این رو ما باید بهش توجه کنیم که موضوع اولا در سه سال گذشته نیست، هیچ ربطی هم به موضوع نه موضوع نتانیاهو داره و نه دولت او. ما 15 سال پیش در جنبش سبز دیدیم مردم، این شعار مردمی بود، اصلا نه به اپوزیسیون، نه به من، نه به شما، به هیچ کدوم از ما ربطی نداشت. مردم میگفتن نه غزل، نه لبنان، جانم فدای ایران. و اتفاقا به نظر من نکته درستیه. من تصور میکنم که ما باید روپای خودمون مستقل باشیم، روپای خودمون بایستیم. اما بیایم نگاه کنیم، الان جناب پرهام مثلا حساسیت داشتن که ادعی به نظر من به نادرست پرچم اسرائیل رو میارن توی تظاهرات ایرانی ها. ولی شما نگاه کنید چرا صحبتی نمی کنید این همه پرچم فلسطین که میارن و این همه پرچم دولت اقلیم کردستان که میارن، چه فرقی بین اینا هست؟ ببینید بنابراین من اتفاقا معتقدم که بله، ما هر جا که هستیم باید پرچم ملی خودمون باشه، و چرا دیگران؟ این کاملا درسته. ببینید نکته ای که امروز هست اینه که مسئله اساسا به نظر من خودم هیچ دل خوشی از نتانیاهو ندارم، ولی امروز اصلا موضوع نتانیاهو نیست، تمام جامعه اسرائیل پشت این وایساده. و ما باید توجه به این داشته باشیم که مشکلاتی که توی منطقه هست این از کجا اومده. اسرائیل درای ظرفیت این نیست که بخواد در ایران تحولی ایجاد کنه یا در تحولی مشارکت داشته باشه، اصلا داره این ظرفیت نیست. اسرائیل مشکل خودش رو با حزب الله نمیتونه به این سادگی حل بکنه، بعد بخواد بیاد رژیم ایران رو تغییر بده، و اساسا اسرائیل داره چنین برنامه کاری نیست، اصلا اسرائیلیا نمیخوان چنین کاری رو بکنن و نکردن. و اتفاقا در طول 45 سال گذشته، در طول دوران همه جنگ در دهه به خصوص 60، اسرائیل تامین کننده لوازم یدکی اسلحه ایران بوده. فقط یه جاش افتاد از پرده بیرون در جریان ایران گیت،
بکفارلین.
و نقطه بعدیش، آقای صادق قدس‌زاده از فرودگاه بن‌گوریان دیدار کرده بود نماینده شخص خود خمینی از فرودگاه بن‌گوریان، که بعد در فرانکفورت دستگیر شد با کلی تریاک. اینا که خب همش اسناد و مدارک و دادگاهاش هم هست.
بله آقای برام،
به کدوم بخش جواب بدم؟
اگه مثلا این قسمت که ایشون
مثلا پرچم فلسطین که در راهپیمایی ها در این 11 ماه گذشته دیدین، این در بسیاری از نقاط لااقل نیمکره غربی که ما بیشتر میتونیم نظارت داشته باشیم تا اونجا که در شرق آسیا میتونیم، در همین لندن، در پاریس، در بسیار شهر اروپا و آمریکا در حمایت از فلسطین بسیاری چیز کردن، چه اروپایی‌ها چه آمریکایی‌ها، چه حجم گسترده‌ای از مهاجرین مسلمان تبار و عرب تبار. ربطی به ایران نداره، ربطی اصلا به موضوع ما نداره. اونچه که موضوع ماست پرچم اسرائیل در برخی تجمعات ایرانیان در یک دو نهله به اصطلاح سیاسی خیلی مشخص، یعنی مجاهدین خلق و سلطنت طلبا. مسئله فلسطین مسئله دیگه است. این که مثلا شما میگید تمام جامعه اسرائیلی پشت این قضیه است، پشت کدوم قضیه؟ این عین جمله شماست، تمام جامعه اسرائیل پشت این قضیه است، پشت کدوم قضیه؟
منظورش اون اینه که حمایت از نتانیاهو و عملکرد دولت و ارتش اسرائیل در
قضیه نیست.
بسیار بالاست دیگه، یعنی نظرسنجی ها نشون میده که
البته نظرسنجی ها با نظرسنجی هم سرکشور دیگری باستا به صدا احساسات مقطعی یه جامعه.
بله، البته بس در مورد اسرائیل نیست حقیقتش رو بخواید، بس در مورد اینه که آیا حمایت از دولت اسرائیل یا دفاع از عملکرد دولت و ارتش اسرائیل توسط بخشی از اپوزیسیون به گفته شما ناشی از سرسپردگیه یا به گفته ایشون ناشی از این است که این اپوزیسیونی که ازش صحبت میکنید و این بخشی از مردم که چنین شعاری دادن جانشون نفدای غزه و لبنان بلکه ایران، اینها سرخورده شدن از تبلیغات حکومتی چه طی چندین دهه؟
ببینید در این که نکته رو فقط تصحیح کنم، ببینید مجاهدین اتفاقا طرف اسرائیل این روزا نیستن. در طول یک سال گذشته بله مجاهدین خلق در طول یک سال گذشته اتفاقا تمام اون چه که تبلیغ میکنن بازنشر و انعکاس همه اون چه خبرگزاری وفا منعکس میکنه و تمام
اخبار جنگ غزه رو از نگاه
فلسطینی میکنه و به هیچ وجه در حمایت از دولت اسرائیل نیست، درست برعکسشه. و این رو من چون خب روی مسئله هم تحقیق میکنم، هم میدونم، هم موضوع مورد برام توجهه و تمام آمارهای حماس رو از و وزارت بهداشت که زیر نظر حماسه تمام اونا رو منعکس.
بله برگردیم
حالا مسئله مجاهدین رو واقعا چیز برن که راجع مجاهدین البته شما خیلی بیشتر می‌دونید ولی راجع مجاهدین بیشتر فردوس میشه صحبت کرد. پرونده هسته ای ایران برای نخستین بار وقتی در 2002-2003 در پاریس افشا شد مجاهدین بودن.
بله درست،
عکس های ماهواره ای از تاسیس
همش از اسرائیل.
بله مجاهدین که ماهواره ندارن همش از اسرائیل بود.
بله درست،
در نتیجه این
بله.
ولی مسئله ما شما وقتی میگید نغزنن لبنان، بله این مسئله ربط داره به نظر من به موضوع و ربط داره به ایران. نغزنن لبنان بسیار شعار درستی است، ولی نغزنن لبنان به معنای سرسپردگی به ستاره داوود نیست، به معنای دست گرفتن پرچم اسرائیل در کنار پرچم شیر و خورشید به نام مهسا نیست.
بله.
اون یک سخن درستی است.
بله.
که مانند بسیاری از سخنان درست دیگر مثلا زن زندگی آزادی یا چیز در غرب توسط بخشی از اپوزیسیون که از امکانات زیادی هم برخورداره در اون چیزی که ما بشکیم موج سواری، با موج سواری مورد سوء استفاده سیاسی و مفهومی قرار گرفت و تاثیر منفی بسزایی هم داشت. یعنی این بخش از اپوزیسیون نه تنها هیچ تأثیر مثبتی نداشته، نه تنها هیچ گام مستحکمی در ساختن و تدوین یک نظریه سیاسی که برای هر جنبشی گام اوله بر نداشته، تأثیرات منفی بسزایی داشته. آخرینش در همین جنبش مهسا بود.
این عملکردشون رو یه جوری میخواید رفت بدید به پرچمهایی که در دفاع از اسرائیل میارن تو تجمعات؟
خب پرسش شما این بود دیگه.
بله، یعنی فکر میکنید این تا به هم رفت داره چون برنامه سیاسی دقیقی ندارن؟
اسرائیل دولت اسرائیل، شخص نتانیاهو که آدم بسیار باهوشیست، اینو حتی شدیدترین منتقدینش هم میگن، و great communicator هست، یعنی مسئله public relation رابطون خیلی خوبی بود. اسرائیل در این دو سه سال گذشته به خاطر بحرانهایی که دوچارش بود قبل از جنگ غزه و از جنگ غزه به این طرف، به یک پرینس، به یک شاهزاده خاورمیانه ای نیاز داشت که بیاد ازش حمایت بکنه. یعنی هر کاری که اون میکنه، هر گامی که برمیداره، او و در پی او بخشی از اپوزیسیون بیان و کف بزنن و تشویق بکنن.
چقدر مهمه اپوزیسیون ایران برای نتانیاهو
از لحاظ ارتباطات، از لحاظ پابلیک ریلیشن، از لحاظ چیز مهمه. آقای رضا پهلوی در یک مجمعی که از بخشی از راست افراطی شدید آمریکا است، همین National Congress of Israeli Americans، اونجا سخنرانی داره. قبلا هم در یک همچین مجمع همین چند ماه پیش سخنرانی داشتن. شما خب ما در منطقه خاورمیانه که شاهزاده کم نداریم، که در عربستان یه چیزی حدود 30,000 تا شاهزاده داریم، در اردن داریم، در جده. کدوم یکی از اینها آمده اند اینچنین دفاع کردن؟
بله آقای مستقی. خب ببینید، اول از اون که گفتن در کشور اسلامی، اونا همشون بخشی از اسلام سیاسی ان، بخششون اصلا مشکل جامعه که امروز هست، مشکل جامعه مدرن هست، مشکل همین اروپا هست، همین مسئله اسلام سیاسیه. و اتفاقا همین شاهزاده های عرب که شما گفتید، اینها 70 ساله که دارن از موضوع فلسطین اشتساق میکنن و رنج و مصیبت مردم فلسطین برای اینها شده نوعی کاسبی، و در واقع به نوعی اینها خود امپراتوری هاشون رو و خود این کاخاشون رو بر همین خونها بنا کردن. و اساسا چه ربطی داره به موضوع ایران و به موضوع ما؟ اونها یک مشکلی دارن و مشکل اسلام سیاسی است اساسا با یهود و با یهودیت، و کما اینکه ما میدونیم در تمام جوامع اسلامی تقریبا یهودی ها رو حذف کردن. و شما در عربستان سعودی که ببینید که مرکز یهودیت بوده، یثرب بوده و فرهنگ یهودی بوده، امروز حتی یه دونش هم پیدا نمی کنیم و این رو در همه جا میبینیم. و این اصلا ربطی نداره به ما و ایران، و ما هیچ مشکلی نباید با اسرائیل داشته باشیم و هیچ مشکلی با اسرائیلیا نداریم. تمام اعرابی که شما ملاحظه میکنید تماما نسبت به ایران ادعای ارضی دارن، تنها دولتی که نداره اسرائیله. ما در اطرافمون رو نگاه کنید، چاهای نفتیمون رو نگاه کنید، جنگ ما با عراق بوده و نبا اتفاقا در جنگ با عراق اسرائیل کنار ایران بوده.
البته آقای مستقی، در اون زمان اسرائیل کمک‌های میکرد به ایران به این دلیل که خصم اصلی اسرائیل صدام بود.
حتما همینطوره، کاملا درست میفرمایید. اونا بر اساس منافع ملیشون حرکت میکنن. بره. اونا به هیچ وجه هیچ
از این جهت گفتم که این فکت
کاملا توضیحش رو دقیقا این موضوع خدمت رو میگم که درست. بره. هم میگید ببینید، در بعد از انقلاب حتی ماموران ساواک که به اسرائیل رفته بودن و اون در اونجا فقط کارای در واقع شخصی انجام میدادن، خصوص یعنی هیچ ربطی به دولت اسرائیل نداشتن، تمام اونها رو به خاطر حساسیتایی که دولت جمهوری اسلامی داشت از اسرائیل اخراج کردن
در سالهای اولیه.
بله، من خودم راجع به این مسئله مطلب نوشتم.
شما از ابراز خوشحالی مردم در این 48 ساعت گذشته کجا ندیدید؟
من در تقریبا با اکثر کسایی که خودم من نزدیک رو بروم، اونا بخشی از مردم هم. و اساسا بگم هیچ به قول معروف آدم های خاصی هم نیستن. من کمتر ایرانی که میشناختم در طول روزهای گذشته و باهاشون برخورد داشتم ابراز خوشحالی رو
دارد. شما در ارتباطات واتساپی و غیرتون یک جامعه آماری دارید که نمایندگی 90 میلیون ایرانی رو میکنه؟
نه، اصلا واتساپیم نبودن. اطرافیان خودم در سوئد زورن، نه در سوئد، در سوئد، انگلیس، امریکا،
بسیار
خیلی آدمای به هیچ وجه
ویژه بسیار خیلی خود میگه گفتید نه اینجوری نیست. لنج مردم رو
بله
بخشی از اپوزیسیون، اون چیزی اون بخشی از اپوزیسیون که اینا
در مورد بخشی از اپوزیسیون بگید، آیا بیزاری از اسلام سیاسی تجربه 40 اندی سال در ایران باعث نشده که این بخش از اپوزیسیون به دفاع از دولت و ارتش اسلامی؟
ببینید همین که میگم فقر فکری، ببینید شما نمیتونید مدام از حب فلانی یا بغض فلانی واکنشی عمل بکنید. مسائل ایران، مسائل خاورمیانه، مسائل دنیا امروز مسائل پیچیده است که به فهم و شناخت و تجربه زیاد نیاز داره. شما واکنشی، اون هم احساسات، چون من از اینا بدم میاد پس فلان، این روی کرده احساسی از روی حب یا بغض روی کرده غلطی است. نکات زیادی رو ایشون مطرح کردن که به نظر من همش غلطه. ببینید شما مثلا میگید سازمان حزب الله، خب حزب الله در این که اعمال تروریستی انجام ده، حزب الله تروریست، اصلا حزب الله تروریست، اوکی. ایرگون تروریست بود یا نبود؟
منظورتون
سازمانی اصلی اتصال ارتش اسرائیل، ایرگون، همین کشوری که درش نشستیم، رسما به عنوان تروریست میشناختش، عملیاتش تروریستی بود. حتی داوید بن گوریون که اون موقع رئیس جویش آژانس یهود و هستدروت، بزرگترین سندیکای اسرائیل ایران، ایرگون رو تروریست اعلام کرد. رئیس ایرگون مناخیم بگین که تقریبا همزمان با انقلاب اسلامی در اسرائیل به قدرت میرسه، از لحاظ تاریخی تقریبا همزمان، رئیس و رهبر یک گروه تروریستی بود و از دل اون گروه تروریستی ایرگون یه سازمان سیاسی هم بعدن به وجود میاره که این سازمان سیاسی نطفه اولیه لیکود میشه،
حزبی که الان حاکمه،
حزبی که الان
حاکمه،
حزبی که الان حاکمه. در نتیجه وقتی که میگید حزب الله یا به مثل مانند حزب الله در کرانه باختری، سرزمین‌های اشغالی، سازمان‌های تروریستی وجود دارن، بله سازمان تروریستی هستن، حماس تروریسته، تردیدی نیست.
ولی تاریخ نظام‌ها، سازمان‌ها، جوامع تروریستی نپردازیم. آقای پرهام،
آقای مهم که شما بگید که
ایشون میگه که و من دیدم در صحبت‌ها، در اونچه که در شبکه‌های اجتماعی هست، بخش از اپوزیسیون ایران فکر می‌کنه اسرائیل سپری است در مقابل اسلام‌گرایی افراطی.
این غلطه، برای همین شما باید تبارش رو بشناسید. ببینید اولا تبار این ارتش و این در عملکردهاشون هم مونده. ایرگون تروریست بود، تروریست یعنی استفاده ابزاری از ترور، یعنی وحشت برای متزلزل کردن رقیب، و این دقیقاً همین کاری است که 48 پیش تو لبنان کرد. یعنی کل سیستم بیمارستانی یک کشور
تا زمانی که این برنامه پخش میشه دیگه 48 ساعت پیش نیست، ولی من میفهمم بحث انفجار پیجرها، بحث روزه شما، هر دو مهمان به اون ارجاع میدن. پس بذارید آقای مصداقی جواب بدن به اون چه که گفتید.
ببینید اول از این موضوعی که این اپوزیسیونی که پرچم اسرائیل برام میکنه به چند نفر بیشتر شما حتما چند نفره؟ بنده در سوئد زندگی کردم، بنده در امریکا زندگی کردم، بنده در اروپا زندگی کردم، در هیچ جا ندیدم در یک چرا تظاهرات ها یه همچین اتفاقاتی هم افتاده
در شبکه های اجتماعی شما؟
باشه، شبکه، ببینید الان میگم تظاهرات ها، این اصلا اپوزیسیون نیست، شبکه اجتماعی،
دیدارهای رهبران اپوزیسیون
هست، حتما کار درستی میکنن. ببینید ما از هر امکانی در سطح بین المللی باید استفاده بکنیم، و اتفاقا امروز در امریکا بسیاری از افراد هستن که لابی بسیار قوی یهودی ها هستن، سیاست تعیین میکنن، و ما اتفاقا از همه پتانسیل ها باید استفاده بکنیم، و من کاملا تایید میکنم. ببینید این مشکلی نیستش، شما کجای دنیا کسی از پتانسیل استفاده نمیکنه، ولی شما بیایید توجه به این مسئله بکنید. نکته بعدی اینه که ببینید این موضوعی که مطرح میکنم، ما در یه جنگ قرار داره، مثل این که این حمله کردن در 7 اکتبر 1200 نفر رو کشتن، مثل این که 300-200 خورده نفر رو به گروگان بردن، اونا مردم عادی، اونا رفتن کنسرت، بسیارشون همه سرطلب بودن، و یه نکته، نکته بعدی شما برید نگاه کنید، موضوع فقط نتانیاهو، دولت نتانیاهو نیست. فکر می‌کنید نفتالی بنت اگه بیاد فرق می‌کنه؟ فکر می‌کنید الان گالانت که وزیر دفاع فرق می‌کنه؟ فکر می‌کنید یه خود بره اون طرف پاییز بیاد فرق می‌کنه؟ همه اونا امروز همین دیدو دارن. اگه من میگم فقط به نتانیاهو نیست، مخالفین نتانیاهو گاه اگر بیان از هو در این رابطه ممکنه رادیکال‌تر هم برخورد کنن. مسئله در اینجاست که شما فکرشو بکنید، در غزه 600 کیلومتر، بیا بیا بگم 500 تا، میگم 600 تا، 700 تا کیلومتر فقط تونله.
دفاع مشروع بیش از آن که حق اشغال کننده باشه، حق اشغال شده است. سرزمین های فلسطین سرزمین اشغالی هستند. سیستم حقوقی قضایی که اونجا برقراره سیستم آپارتایده، سیستم قضایی نظامیه، ایت میلیتری لا. تو خود اسرائیل از کامن لا، اینو بهش میگن آپارتاید. من دفاع شما الان در اون بخشی از اپوزیسیون که صحبتشو میکنیم میگم جناح سلطنت طلب الان پرشم داره این قضیه شده، ولی در این تردیدی نیست. تاکید من روی برخی ویژگی های تاریخی، مثلا نطفه اصلی تسال ارتش اسرائیل ایرگون که یه سازمان تروریستی بود، میگفت بریتانیا اینجا رو اشغال کرده، ما اشغال شدیم، دفاع مشروع میکنیم و فلان.
چون اگر به تاریخ اسرائیل برگردید، به تاریخ حرکت های فلسطینی هم باید برگردید و به گفته خودتون واقعیت بسیار پیچیده است و شاید بیش از هر جای دیگه در خاورمیانه است که بیشتر. اما بخشی از اپوزیسیون ایران به شمای کلی دولت اسرائیل نگاه میکنه و میگه این یک دموکراسیه، شما میگید که چنین نیست.
نیست.
این بخش از اپوزیسیون ایرانی به خصوص میگه که دیگه اگر نیست. میگه اگر جامعه اسرائیل میخواست نتانیاهو رو میآورد پایین و در این چیزی میبینن که آمال خودشونه. درست یا غلط اگه بخواید درکشون کنید، میگن که ما در یک طرف جریان داریم مثل حماس، در طرف دیگه نظامی داریم که نخست وزیرش به هر حال به مردمش پاسخگوه. این که مردمش الان چی میخوان بحث دیگه است، ولی
بله من میخوام هم ببینید. اولا اسرائیل دچار دگردیسی های زیاد شده دیگه. اسرائیل مثلا قبل از دهه 90 نتانیاهو برای اولین بار سال 96 درست پس از قتل به قتل رسیدن اسحاق رامین به قدرت میرسه، یک کشور سوسیالیستی بود، یک کشور با فرهنگ کیبوتسیم بود. اسرائیل امروز 30 سال بعد اصلا ربطی به اون اسرائیل نداره.
سوسیالیستی نمیدونم، ولی چرا؟ بخشی از اون کیبوتس ها سوسیالیستی بود.
بله شما وقتی می‌خواستید برید تل اویو یه اورشلیم یه مغازه قهوه بخرید، یه جایی بود قهوه، الان مثل اینجا شده، یعنی 10 متر 15 متر 30 نوع قهوه داری. چیز دچار دگردیسی های فراوانی شده اسرائیل. روشن فکر اروپایی معاب سوسیال دموکرات یا بنگوریونی که رسما میگه من سوسیالیستم.
منظورتون در واقع اینه که اپوزیسیون ایرانی که از عذرم خبرتون قد کم که از دولت اسرائیل دفاع میکنه در مورد ماهیت دولت اسرائیل دچار توهمه. بذار ببینم آقای مصداقی جوابش به این چی هست.
بله همین موضوعی که ایشون گفتن، بنگوریان سوسیالیسته، بعد همونو میگن تروریست.
در مورد الان
ارزم همینه و اتفاقا همه این داستانایی که شما ملاحظه میکنید، تمام این تغییر و تحولات تو جامعه اسرائیل بخش عظیمش برمیگرده به دولت جمهوری اسلامی، برمیگرده به اسلام سیاسی. اتفاقا مثال درستی زدید، نتانیاهو تمام خب در واقع میراث سیاسیش رو به خاطر اسلام سیاسی داره، به خاطر خطری که مردم اسرائیل دارن نگاه میکنن و دارن
یعنی
اینو
اگر
میبینن.
جمهوری اسلامی نبود الان اسرائیل نوع متفاوتی بود از ساختار سیاسی.
بله حتما اگر محمد رضا شاه پهلوی بود و حتما اگر آقای
نخست وزیر متفاوتی بود، ولی ایشون میگه ساختار سیاسی اسرائیل.
من تصور میکنم با سیاست موازنه‌ای که شاه داشت و حتی بعدها به اون گرایش پیدا کرد کسی مثل انور و سادات، ببینید حتما امروز دو دولت در اسرائیل تشکیل، در فلسطین و اسرائیل تشکیل شده بود. اتفاقا یکی از دلایلش حزب محمد رضا شاه است و یکی کشته شدن انور و سادات و اینکه محور مقاومت و بحث محور مقاومتی که مطرح می‌کردن اومد بیرون. و بعد کی؟ یمن سوریه و لیبی. ببینید چه نکبتی برای مردمشون آوردن. و بعد لبنان، لبنان رو نگاه کنید، اسلام سیاسی به کجا کشونده؟ جایی که میتونست عروس خاورمیانه باشه و تمام پولهای یا بخش عظیمی از پولهای عرب در بانکهاش باشه و امروز مثل یه دور رو یک مروارید در خاورمیانه باشه. ببینید به چه نکبتی دچار شده. این من به این توجه کنید.
میتونم؟
بله.
ببینید نه اینجوری نیست. اگر محمد رضا شاه پهلوی، اولا محمد رضا شاه پهلوی اونجوری که شما فکر میکنید نگاه و فهم درستی از مسائل منطقه نداشت. ثانیاً شناسایی حقوقی اسرائیل نکرده بود. ثالثاً نقشش در جنگ یوم کیپور به نفع مصر مورد مناقشه است. رابعاً رسماً گفته بود که ما، یعنی علازت، ماندن به اصطلاح بیت المقدس، نه اورشلیم، بیت المقدس در دست صهیونیست ها را تحمل نخواهیم کرد. اینه که توی این شراب محمد
رفید گفتم سیاست موازنه داشت. اتفاقا سیاست موازنه و درست منافع ملی داشته.
همین الان ائتلاف نتانیاهو صحبت از رود تا مدیترانه میکنه که بین رود و مدیترانه نمیتونه دو دولت وجود داشته. این یه چیز قدیمیه، برمیگرده به بخش قابل توجه از موومان. از
اینجا نکته ای هست که من اجازه بدید تمیز کنم. یه نکته بگید.
بله. این روی کرد که قانون دینی ما اولویت و ارجحیت دارد بر قطعنامه های سازمان ملل و قانون عرفی. این همون رویکرد اسلامگرایانه که میگن قانون قرآن اولویت دارد، چه در بریتانیا چه در هر جای دیگری، بر قانون عرفی. در نتیجه این دوتا از اساس هیچ تفاوتی با هم ندارد.
بله آقای مستقی، من ارجاع میدم به صحبت های آقای پرهام قبل از همین یکی دو جمله ای که گفتن. آیا اون بخش از اپوزیسیون ایرانی که الان شما هم دارید ازشون حمایت میکنید و میگید قابل فهم دفاعشون از عمل کرده دولت و ارتش اسرائیل، در کنار راستگراترین و افراطی‌ترین جریان‌های اسرائیلی نایستاده؟ برای اینکه جامعه اسرائیل و حتی در ساختار سیاسی اسرائیل یک کمپ قوی طرفدار مصالحه با فلسطینیان داره.
بله.
اپوزیسیون ایرانی که میخواد دموکراسی، آزادی، سکولاریسم، همه اینها رو در ایران پیاده کنه و اینا رو وعده میده، رفته در کنار راستگراترین جناح دولت و جامعه اسرائیل ایستاده.
ببینید کسی در کنار کسی نمیسته. مسئله در اینجاست که شما در مناقشات بین المللی و مسائل بین المللی به دنبال منافع ملیتون هستید.
شما نگران اون تصویری که از شما ساخته میشه در اذهان نخواهید؟
نه، در اذهان کی؟ در اذهان ملت ایران که کاملا مشخصه.
در اذهان کسانی که دموکراسی میخوان.
اجازه بدید من توضیح بدم. اول از اون که در وقتی در جنگ جهانی دوم، وقتی که خطر فاشیسم بود، استالین، چرچیل و روزولت در کنار هم بودن. هیچ موقع روزولت و هیچ موقع چرچیل پاسخی نمیدادن به این اتفاقاتی که در دهه سی در روسیه افتاد. خب ببینید، بس بر سر اینه که امروز خطر اساسی اسلام سیاسی است، خطری است که ما 40 خورده سال داریم ازش لطمه میبینیم. ایران رو به اساس من کار ندارم به چه حکومتی در اونجا باشه، ایران رو به برته نابودی کشونده و برای اولین بار موجودیت ایران در خطره. ببینید من برام مهم اینه، در اینجا و اونجا ممکنه در کنار این یا در کنار اون به لحاظ منافع ملیم قرار بگیرم، برای من مهم اینه. ببینید و حتی یک شیطان سازی میشه از اون طرف. ببینید در دولت اسرائیل، بذارید من این موضوع رو میگم تاریخش هم عرض کنم خدمتتون. ببینید زمانی که دولت اسرائیل تشکیل شده اعرابش 200,000 نفر بودن، امروز 2,000,000 نفرن، یعنی 10 برابر شده. همین آمار رو برید در جامعه عرب و تعداد یهودیان در طول 70 سال گذشته برید نگاه کنید، ببینید تعداد یهودیان در این کشورها چقدر شده. ببینید این که آپارتاید، تیم ملی فلسطین اومده با ایران مسابقه میداده، 5 تاش اسرائیلی بودن. ببینید اینا که حتی دولت قبلی اسرائیل
این است که عرب شهروند اسرائیل.
بله بله. و تیم توجه داشته باشه که دولت قبلی اسرائیل رو حزب عرب تا تشکیل داد، یعنی موجب تشکیلش رأی حزب
یکی از اعضای توی کنست،
بله رأی او موجب تشکیل دولت شد، وگرنه نبود که نمیتونست دولت تشکیل بشه.
بله.
همچین نقشی رو دارن در اسرائیل. و من اینو بگم خدمتون، اعراب در هیچ کشور عربی، اعرابو علی رغم همه تبعیضایی که در اسرائیل هست و منم معتقدم بهش، منتها اعراب در هیچ کشور عربی و اسلامی به اندازه اسرائیل حق و حقوق دموکراتیک نداره.
آقای پرهام، اجازه بدید از وضعیت کشورهای عربی و حتی ساختار سیاسی اسرائیل عبور کنیم، برگردیم به کانون بحث. یکی از مخالفت‌هایی که آقای مصداقی با شما کرد این بود که واکنش به کشتار شهروندان اسرائیلی توسط حماس چندان بارز نبود در میان اون بخش از اپوزیسیون ایرانی که حالا مخالفت میکنه با کسانیشون آقای مصداقی. بودن اینجا و اونجا، من دیدم بیانیه هایی داده شد، ولی عموما تنین چندانی نیافت. این استاندارد دوگانه نیست، یعنی اگر شما انتقاد میکنید که عملکرد دولت اسرائیل در غزه رو بخشی از اپوزیسیون نادیده میگیره، عملکرد حماس رو در اون حمله 7 اکتبر هم یک بخش دیگه اپوزیسیون چندان بهش اهمیت نداد.
در اینکه 7 اکتبر نمونه دیگری بود از وحشیگری در این تردیدی نیست. در اینکه حماس، مسئله بر سر این است که چجوری میشه این مسئله، چرا به اینجا کشیده شده؟ چرا اون چیزی که مثلا تا 30 سال پیش بهش میگفتن فدایین، فدائیان، شما بگیم خوب میشه، این تبدیل شد به حماس. یعنی تبدیل شد به کسانی که 7 اکتبر بچه های قنداقی رو تیکه تیکه کردن. چجوری اینجوری شد؟ من چیزی که دارم میگم اینه که تداوم اشغال، اشغال شده رو میتونه به اینجا برسونه. شما نمیتونه نقش اشغال و نقش اپارتاید و نقشی که مستعمراتی کردن باختری، کسانی رو که از اوکراین و پنسیلوانیا و این ور اون ور آوردن و اونجا اسکان دادند در جایی که متعلق به دیگری است. اون باغ زیتونی که میبینید متعلق به اونی نیست که از پیتسبورگ اومده و بهش اسلحه میدند و اون حمله میکنه با حمایت آقای بنگویر و با حمایت چیز به فلسطینیایی که دهقان فلسطینی نیست، نسلن در نسل اونجا بوده. آماری هم که شما از درصدهای تقریبی فلسطینیان، مسیحیان، یهودیان در اون سرزمین اما غلطه. ولی ببینید مسئله بسیار اینه که چرا اپوزیسیون ایران به جای اینکه بیاد مثلا در رابطه مثلا با مشروطه یا در رابطه با مسائل کلان ایران که ریشه های عمیق فلسفه سیاسی هم داره باید فکر بشه، باید تدوین بشه، تبدیل شدن به مبلغین دولت نتانیاهو و میگن ما از پتانسیل های اینها باید استفاده. اونها شما نیستید که از پتانسیل او استفاده میکنید، اوز که داره از پتانسیل شما استفاده میکنه.
چنینه آقای مصداقی؟ اسرائیل از پتانسیل بخشی از اپوزیسیون ایران استفاده میکنه؟
اگه اسرائیل می‌خواست از پتانسیل کسی استفاده کنه، سعی می‌کرد از پتانسیل مردم اروپا استفاده کنه و مردم امریکا. چرا باید از پتانسیل
ما؟ نه نه، خیلی فرق داره آقای مصداقی. شرایط ایران، وضعیتش، آیا اینها چیزی نیست که دولت اسرائیل روش کار کنه؟
نه نه،
به طور برنامه‌ریزی شده؟
نه نه، مطلقاً چنین چیزی نیست. اون منافع ملی اسرائیلی است، به خاطر حمایت از ما نیست، اساساً ربطی به ما نداره. اونها چون که این رو خطر میدونن و منم خطر میدونم، من مسلح شدن رژیم به سلاح اتمی رو به شدت خطرناک میدونم. چرا خطرناک میدونم؟ توی توی 7 اکتبر همه دیدیم. ببینید اینی که اینا استفاده نمیکنن برای عدم استفاده است، همه حرفا رو اسرائیلی ها میزدن، ولی دیدین که چه اتفاقی در 7 اکتبر افتاد.
برای اینکه 7 اکتبر کار حماس بود، منتها ایران حمایت کرد.
سیاسیه. نه ببینید، نحوه تفکر و نگاهه. ببینید اشکال همینجاست که اگر اینها به سلاح اتمی مجهز بشن، بعدن عربستان هم میخواد، بعدن امارات و قطر هم میخواد، بعد ترکیه هم میخواد، بعد مصر هم میخواد، بعد اون وقت تو این منطقه‌ای که شما نگاه کنید، یه ورش حماسه، یه ورش حشد شعبیه، یه طرفش اون طرف برید اونورتر انصار الله، ببینید حزب الله، بعد شما فکر کنید تو این وسط چی ممکنه بشه و ممکنه چه دریایی از خون و آتش بشه. ببینید ما فقط نمیتونیم بگیم ما خیلی با سرخ طلبیم، خب منم هستم، منم از رنج فلسطینیا رنج میبرم، منم از کشته شدن اینا رنج میبرم، ولی همین
اتفاق زیاد دیده نمیشه،
دلیل نمیشه که نه. اتفاقا بگم خدمتتون، برای که شما همین حرفا رو اگر 17 سال پیش موقعی که اسرائیلیا 18 سال پیش عقب نشینی کردن از غزه، اگه به اون ترتیب که غزه رو در اختیار اونا گذاشتن و مردم غزه رو به این گروگان اسلام سیاسی قرار گرفتن، اگر اون روز این موضوعی تعیین تکلیف شده بود، امروز این همه آدم کشته نمی شدن، امروز این همه غزه نابود نمی شد.
یعنی باید به اشغال غزه ادامه می دادن.
بحث برای بستر اینه که نه، به حماس، به حماس.
خب این کاری که آقای نتانیاهو کرد.
نه حد ببینید، بس فقط نتانیاهو بوده، جامعه جهانی رو نمیبینید، فشار بین المللی رو نمیبینید.
موضوع ما اسرائیل، موضوع ما ژاپن و چین.
بله اجازه بدید آقای پرام، اجازه بدید آقای مصداقی.
بله،
نام بردن از اسلام سیاسی و اشکال مختلفش تایید نمیکنه که در کنار دولت اسرائیل ایستادن بیشتر ناشی از بغض معاویه است، یعنی ناشی از ترس از اسلام سیاسی.
نه، حالا من یه جوری دیگه خدمتتون میگم، اگر بخواید اینجوری تقسیم بندی کنیم، بله من من درسته، من قبول میکنم من در کنار اسرائیل ایستادم، اما یا شما قبول میکنید در کنار حزب الله و حماس و رژیم ایستادید؟
بله آقای
پرنا، چطور من بغل اسرائیل، شما بغل رژیم و حزب الله و حماس نیستید؟
خب چون نیستم. ببینید،
خب منم نیستم.
چرا هستید؟
نه شما هم هستید حتما.
نه دیگه، من نه به من توضیح بدم،
آخه منطقی که شما ازش برخورد دارید، من از همون منطق با شما.
آقای پرنا بذارید از همون منطق ایشون ما سوال کنیم که محکومیت دولت اسرائیل تبدیل نمیشه به ایستادن در کنار حماس؟
نه ببینید، 15 سال پیش قبل از اینکه ترامپ و بعد سفارت رو منتقل بکنه به اورشلیم و بعد پیمان ابراهیم به کاغذ امضا کردن در این، من پس گفتگوی مفصل ساعتها و ساعتها با شخصیتی که دین دولت اسرائیل بود، یعنی سال خورده ترین یوری لوبرانی،
دین یعنی مقام بلند مرتبه روحانی،
بله بله، از سنی در این
سنی بود
که یوری لوبرانی بود که زمانی هم نماینده دیپلماتیک اسرائیل بود در ایران.
بله، جزئیات
یوری لوبرانی، ما تو نشیمن خونه لوبرانی ساعت‌ها راجع به مسئله صحبت کردیم و اینو من در یه جمله خلاصه
کردم، بگید یه جمله.
اگر بذارید که محور تهران اورشلیم، این مال 15 سال پیشه که اگر این محور دوستی و همکاری شکل بگیره، جدا نقشه سیاسی خاورمیانه و بسیاری از مسائل دیگه حل میشه. من در این 15 سال سیاست دیگه، سیاست داخلی، سیاست جهانی، اتفاقاتی افتاد که این چشمنداز دور شد و حالا یه دهی از پیروان سلطنت در ایران، چیچی کوروش، پیمان کوروش و
بله،
از طرفداران سرسخت سلطنت شده و میگوین که ما داریم از یه پتانسیل استفاده میکنیم. نه، اونا دارن از پتانسیل شما استفاده میکنن، همجوری که 25 سال پیش از پتانسیل شما استفاده کردن برای افشای برنامه هسته ایران، سازمان مجاهدین نشستشون در شویس، اونان که از پتانسیل شما استفاده میکنن. ولی این به معنی چیز نیست. ببینید، وقتی که میگیم اسلام سیاسی، اسلام سیاسی دوباره دارم توضیح میدم، یعنی اینکه قانون قرآن و ناشی از احادیث اولویت و ارجحیت و برتری داره به قانون عرف.
بله،
هر جا که باشه. این دقیقا نگرش راست افراطی و صهیونیسم دینی مذهبی اسرائیل، هیچ تفاوتی با هم نداره.
یعنی دین سیاسی رو شما در اسرائیل هم میبینید و بخشی از
مکتوبه
عاملی در این
مکتوبه. این شما
بله بله، نه اجازه بدید از آقای
بله. اول از اون که این موضوعی که ایشون میگن، این راست افراطی که میگن، من که گفتم تمام این اتفاقات در زمان چپ افراده.
کدوم اتفاقات؟
تشکیل اسرائیل، جنگ 1967، جنگ 1973، اینا که همش در زمان و اتفاقا این راست افراطی یا همین داستان بوده که عقب نشینی کرده.
بله،
چه از غزه، چه از سینا.
راست و چپ افراطی در... نه نه اجازه بدید آقای اجازه بدید راست و چپ افراطی در اسرائیل درست میگید عملکردهای چجوری بگم پارادوکسیکالی داشته متناقض نمایی داشته اما این نکته‌ای که ایشون گفتن آیا شما که از عملکرد دولت اسرائیل دفاع میکنید میگید از خودش داره دفاع میکنه
ده.
میدونید که در اسرائیل هم ما رد پای دین سیاسی در سیاست ها در وضعیت داخل و خارج اسرائیل میبینیم این یکی از مخالفت های جدی بخش لیبرال جامعه اسرائیله که مرتب میان تظاهرات
بنده در میکن. کنارش بنده یکی از مخالفین سرسخت نتانیاهو شما همه جور که درست میگید هیچ موی حتی چهرهای کاریزماتیکی که اسرائیل رو تشکیل دادن به اندازه نتانیاهو در قدرت نبودن یه دلیلی لابد داره دیگه ببینید اونم دلیلش اینه شما وقتی رو موشکت می‌نویسی اسرائیل نابود بشه وقتی دارن می‌بینن مردم ببینید اسرائیل اگر نتانیاهو درش قدرت حکومت میکنه و هنوز محبوب ترین چهره است طبق آمارها و اونای دیگه ای که مخالفین نتانیاهو هستن فقط اینقدر پشت فاصله دارن فکر نکنید که دیگه خیلی فاصله دارن نه یه رقابت های قدرت قدرته وگرنه فرق آنچنانی نمیکنه
بله اتفاقا خیلی هم میگن که هدف قرار دادن نتانیاهو یه جوری فراموش کردن اینه که در کابینش تندروتر هم داره
و بخش نکنه تا نکنه کندروتراش هم فکر نکنید باش فرقی میکنن ببینید این یه مکتب بله.
وقتی که مناخم بگین رئیس 70 سال پیش 80 سال پیش رئیس ایرگون بود سازمان تروریستی و 77 میشه نخست وزیر لهستانی تبار صهیونیسم مذهبی صهیونیسم هم فرق میکنه بله. لایک داری چه میدونم فلان همزمان با
انقلاب ایران
چیز میشه یعنی از لحاظ تاریخی به این مسئله نگاه بکنید اتفاقا خیلی مسئله غنی است از لحاظ فکری که چطور در ایران و در اسرائیل نقطه آغاز صعود مذهب دین سیاسی به قدرت همزمانه از اون موقع به بعد علیرغم تمام پیچیدگی‌هایی که داره مثلا در جنگ ایران عراق که بحث دیگری است و علیرغم تمام پیچیدگی‌ها شما یه همپوشانی منافع می‌بینی بین راست مذهب سیاسی در اسرائیل و مذهب سیاسی در ایران که الان مثلا نماینده جبهه پایداریه نتانیاهو آقای نتانیاهو بدون شک خیلی دلش می‌خواست که در انتخابات اخیر آقای جلیلی پیروز بشه برای اینکه دستش باز میشد در عرصه جهانی برای اینکه بگه او ببینید این بله. شیطان فلان است
ولی مستقی
خب ببینید شما در طول همین سالهای گذشته که بعد از انقلاب ایران که میگید ببینید بخش مهمی از اون تاریخ رو احزاب چپ در قدرت رسیدن در اسرائیل
بله خب بگین سال 77
بله خب میتونه 70 بشه میتونه 80 بشه خب بعد از اون اسحاق رابین بعد از اون یهود باراک بعد از اون شیمون پرنس آقا این همه آدمای چپ این طرف تو به قدرت
بعد از انقلاب ایران در اسرائیل در قدرت بودن که
امروز اصلا اثری از آثار اونا نیست چرا ببینید بر. اسرائیل رو همون چپ هایی که به قدرت به وجود آوردن امروز اصلا تو جامعه اسرائیل وجود ندارن تقریبا دیگه
تو جامعه که وجود دارن تو ساخت سیاسی
که نه تو نه 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 تو جامعه اگه می‌خواستن وجود داشته حتی رأی می آوردن قبلا رأی می آوردن اصلا همین دیگه همین ببینید چند درصد 10 درصد
بذارید پیش از پایان برنامه آقای
اکثریت بودن
بله پیش از پایان برنامه
آقای کریمی که در این جناح سیاسی که سلطنت طلبه الان یک نوع نفرت یعنی استفاده شده از واژه چپ وقتی میگن چپ یعنی انگار که دارن ناسزا میگن حمایت سرسختشون از اسرائیل
حمایت اولا من موضوع خدمتتون بگم من افتخار میکنم که چپم این اولیش برخلاف اون چیزی که ولی اگر توجه داشته باشیم آقای پرهام شما سالها در کنار شاهزاده رضا پهلوی بودید من هیچگاه در عمر سلطنت طلب نبودم
من سلطنت طلب نبودم
نه ببینید
بله بگذارید بله در مورد این که سابقه حرکت
نه همه این پوزی رو که به من گفته میشه
آقای مستر
یه چیز از دور صحبت چه میکنید
بله
شناخت از نزدیک دارم
راجع به سابقه سیاسی حرکت شما در جای دیگه شاید بتونید در
فقط چون اشاره بود
اما آقای مستر چون شما یک فعال حقوق بشری هم هستید
بله
شاید از شما باید بپرسم این رو در حقوق بشری های ایرانی خارج از کشور من خیلی کم دیدم واکنش به اوضاع غزه تنها کسی که گهگودار من بیانیه‌های نامه‌های واکنش‌های ازش دیدم آقای عبدالکریم لاهیجی فعال حقوق بشری وکیل سرشناس ایرانیه. چرا حقوق بشری‌های ایرانی خارج از کشور میتونن در واقع حماس هم محکوم بکنن که کردن، چون نسبت به عملکرد دولت اسرائیل در غزه واکنش چندانی ندیدیم.
بله
شاید اینجا اونجا بوده باشه ولی اینقدر پراکنده و کمتنین بوده که خیلی به چشم نیومده.
بله ببینید، اولا من دیدم کسانی که حقوق بشری بودن ولی کن با پرچم فلسطین در اینجا اونجا در همین لندن شرکت کردن. حالا من نمیخوام
ایرانی
بله ایرانی. ببینید جناب کریمی، من خودم از رنجی که مردم فلسطین میبرن و این در واقع بچه ها میبرن، من واقعا رنج میبرن.
40,000 و اندی فلسطینی که کشته شدن من ندیدم، در توییتر شما هم ندیدم، ولی این که شما چپ هستید و خیلی رنج میبرید. آمار
غیر واقعی میدونم، اگه وقت داشتم میگفتم.
آمار غیر واقعیه.
خیلی ممنونم آقای پرهام.
ولی اشغال برای اشغال شده یه حقوق میاره.
بسیار خوب، تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه رامین پرهام و ایرج مصداقی. پیامی داریم از آقای عباس رضازاده. ایشون نوشته خیلی دوست دارم یک برنامه بسازید راجع به اینکه واقعا چرا افراد باسواد و روشنفکر در دهه 50 در ایران میبایست گول بخورند و در انقلاب شرکت کنند و چرا واقعا اشخاص مهمی از جمله صحابی، یزدی، پیمان و از همه مهمتر بازرگان میبایست بروند پشت آیت الله خمینی و چرا واقعا این افراد تفکرات و کتابهای او در مورد ولایت فقیه را نخونده بودند. خیلی ممنون آقای رضازاده. ما درباره انقلاب ایران و عوامل پیروی بخشی اعظم از روشنفکران ایرانی با هر عقیده و مسلک از رهبری آیت الله خمینی داشتیم. در سالگرد انقلاب در ماه آینده باز هم در مورد سایه سنگین یا بهتر بگیم سایه نازدودنی انقلاب بر گفتمان سیاسی در ایران صحبت خواهیم کرد. حتما. شب و روز بر همه شما خوش. بسیار خب، 4 دقیقه وقت داریم. چیزایی که میخواستید بگید تو برنامه و نتونستید رو الان میتونید بگید. 2-3 دقیقه از جمله آخر برنامه راجع به سابقه سیاسی.
نه من فکر کنم یه موضوع مهمتری بود هستش، چون جناب پرهام هم گفتن و نظر داشتن. من گفتم که من این آمار رو هم حتی مبالغه میدونم. چرا حالا
آمار تلفات در غزه،
41,000 نفر حدودا، من این رو به نوعی مبالغه میدونم. حالا من یه سوالی از شما میکنم.
چرا مبالغه میدونم؟
الان عرض میکنم خدمتون، میخوام همین رو بگم. ببینید، ما 350 روز از 7 اکتبر میدونیم گذشته و حمله اسرائیل هم 7-8 روز بعدش صورت گرفت. حالا با فاصله تقریبا 340 روز اسرائیلی دارن از زمین و هوا و فلان دارن اسرائیل دارن میکنن. خوشحال. خب این یعنی این که روزی 120 تا فلسطینی کشته شدن.
اگر به این آمار استناد،
کنید، آیا شما هر روز صبح که از خواب بلند شدید بهتون گفتن 120 نفر کشته شده؟ مطلقاً حتی آمار اونها. ببینید جناب پرهام، واقعیت نداره. شما نگاه کنید اون روزی که اسرائیلی‌ها ریختن و اون 4 تا گروگان رو آزاد کردن، گفتن خود بعدن داستانش رو گفتن 270 تا حماس گفت کشته شده، اسرائیل گفت 100 تا. حتی اگه آمار حماس رو در نظر بگیریم میشه تقریبا دو روز این آماری که من عرض می‌کنم. یعنی حتی در روزهایی که اون روزی که غزه رو بیمارستان غزه رو زدن،
آقای مستر، نتیجه گیری از حرفای شما این هست که اپوزیسیون ایرانی که
فقط اپوزیسیون نیست،
بله،
همه دنیاست،
جامعه جهانی فریب تبلیغات حماس رو می‌خوره.
وقتی میگم که نتانیاهو آدم باهوشیه و دستگاهش آدم باهوشیه و اونها هستن که از پتانسیل شما استفاده میکنن، همینه. این آمار مورد تایید بسیاری از روزنامه‌نگاران، بسیاری از تحلیلگران، بسیاری از نهادهای بین‌المللی از جمله ICC International Criminal Court International Court of Justice فارسی شو شما بگید و دیگر نهادهای سازمان ملل.
من این سوال ساده از شما کردم، آیا 120 تا هر روز که شما بلند شدید بهتون گفتن 120 فلسطینی کشته شده؟
این سوال شما مزخرفه.
چرا اخو مزخرفه؟
اجازه بدید
شما وقتی در مقابل سوال پاسخی ندارید که نمیتونید بگید این
مزخرفه. چرا بذارید
ببینید دوست عزیز شما پاسخ بدید، برای اینکه من هیچ کدوم از این آمارها رو منطقی نمیدونم و میتونم راجع به این بعدا صحبت کنم. شما میتونید همون خبرنگارهایی که میگید و ببرید قبرهایی که
خب در غزه
اینها رو به خاک سپردن نشون بدن و فیلمشون بدن و به دنیا به عنوان نشون بدن.
خودتون نشون دادید که چرا سوال شما بی پای و اساس است. اونجا جنگه، خودتون هم گفتید که الان 350 روزه یا یه چیزی شبیه این که از زمین و دریا و هوا دارن اونجا رو میکوبن
و به همین دلیل آمار روزی 120 رو شما خیلی
این یه چیز حساب متوسطی است که ایشون الان کردن، گفتن اگر 41,000 نفر کشته بشه تقسیم بر 350 روز میشه روزی 120 نفر. 2,000,000 نفر جابجا شدن، تمام غزه به کلی ویران شده.
بله.
به کلی عکسای ماهواره‌ای هست، گفتم نهادهای بین‌المللی هست، روزنامه نگاران هستند، روزنامه گاردین در اینجا، روزنامه لوموند، روزنامه نیویورک تایمز.
خیلی ممنون. بسیار خوب آقای پرهام، آقای مستقی خیلی ممنون. بریم اگر بیرون از استودیو بتونید دور یه میز بشینیم چای قهوه بخوریم بتونیم صحبت کنیم. خیلی ممنونم، لطف کردید. پاینده باشید.